بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز مصادف بود با روز شهادت جنسوز حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه آلاف و تحییت و سنا. ما این شهادت جنسوز را خدمت همه عزیزان، مخصوصا خدمت بانوی کریمه اهل بیت، دختر بزرگوار اون حضرت، تسلیت عرض میکنم. فردا هم مصادف است با عید شریف مبعث که از اعیاد بزرگ اسلامی است، یا بهترین عید از اعیاد اسلامی است. روزی است که خداوند نعمت بزرگی به جهانیان عطا فرموده و وجود مبارک نبی گرامی اسلام را به عنوان نبی اسلام خاتم انبیا، اون حضرت را مبعوث کرده که در قرآن تعبیر لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا تعبیر آمده. خداوند منت نهاد. مراد منت یعنی نعمت بزرگ. در مفردات راقب میگه المن النعمت الثقیله، نعمت بزرگ رو من میگم. از همون من گرفته میشه که وزن، یک وزن چیزی میخوان وزن کنن با من، یک من، دو من، سه من وزن میکنن، اون یک وزن ثقیلی است. دل بالاخره از همون گرفته شده. مخ نعمت ثقیل رو هم من میگند. من الله علی کذا یعنی اثقل او به نعمت، نعمت سنگینی به دوش او گذاشت. منتها که ما در زبان خودمون مثلا میگیم فلانی منت گذاشت به گردن فلانی، این رو تعبیر سوء میدونیم که منت نهادن رو. این در وقتی است که نعمتی نباشه یا یک امر کوچکی است، یکی میخواد بزرگش کنه که من به شما یه همچه کمکی کردم، یه همچه نعمتی به شما دادم. این منت عرض کنم که زشت و قوی هست. یه امر کوچکی را انسان بزرگ کند، به رخ طرف بکشد که من نسبت به شما این کار رو کرد. اینا میگیم تو زبان ما منت گذاشتن که این زشت هم از قبیه. یه منتیست به گردن کسی گذاشته و قبر داره. پس یه منت سوء داریم که زشت قبیه. یه امری کمک ناچیزی کسی به کسی کرده، اینو بزرگ کند، به رخ او بکشد که من به شما چنین کردم. اما وقتی این که نعمت عظیم، نعمت بزرگیست، ابراز بکنن که ما یه همچه نعمتی را دادیم، این دیگه قبح و زشتی هم نداره. لذا این قرآن فرمود لقد من الله علی المؤمنین یه واقعیتیست، یه حقیقتیست. من یعنی همون نعمت بزرگ رو خدا فرمود من به گردن شما گذاشتم، برای مؤمنین فرستادم این نعمت رو. پس منت وقتی اون چیزی که به نظر ما میاد میگیم منت گذاشت قبیح هست، زشته هست، اون چیزی که امر جزئی باشد. اما وقتی یک نعمتی، نعمت بزرگی از کسی به دیگری برسد و مطرح بشه، اینا زشت نمیدونم، بلکه این بیان واقعیتی است. لذا قرآن هم فرمود لقد من الله، نعمت بزرگی خدا داد به مؤمنین، چرا مؤمنین میفرمود با اینکه پیغمبر مبعوث برای کل عالمه، اینجا چون اونایی که از این نعمت استفاده میکنن بهره میبرن مؤمنینن، اختصاص اونها داده شده، ولی پیغمبر مبعوث فقط برای مؤمنین نیست. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم، که مبعوث کرد بینشون یک پیغمبری را از جنس خودشون. الان یه حال نعمت اینقدر بزرگه، خداوند در قرآن تعبیر ازش ورده به من الله، یعنی انعمهم و مل و اعطا لهم منتا عظیمه، یک منت بزرگی را خدا به مردم داد که اونها را پیغمبری براشون مبعوث. روز بسیار با شرافتی بود، اسلام آمد، چه نعمت بزرگی، مردم در جهالت، در تاریکی، در ظلم و جنایت بودند که روزمره قتل و غارت و کشت و کشتار در بینشون زیاد بود، به جای رسیده بود حتی دخترهای بیگناه رو زنده به گور میکردن. یه همچه محیطی، در یه همچه محیطی خداوند اسلام رو فرستاد. لذا نعمت بزرگی است اسلام برای مؤمنین. خداوند انشاءالله توفیق بده بتونیم از افرادی که اسلام ناب رو قبول کردن، پیروی کردن و عمل میکنن، انشاءالله ما در زمره اونها باشیم. در رابطه با اون بحث اخلاقی که داریم، راجع به وفای به عهد صحبت میکردیم، گفتیم یکی از روش هایی که باید بین مسلمین باشد در ارتباط هاشون، سبک زندگی اسلامیشون نسبت به همدیگه در معاشرت ها، در رفت آمد ها، این که اگر کسی عهدی از مسلمین به دیگری، عهدی، قراردادی، پیمانی بست، به اون عهد و قراردادش عمل بکنه، پایبند باشه. هم از آیات قرآن در جلسه قبل خوندیم، و الموفون به عهدهم، یا الذین به عهدهم و اماناتهم راعون، در قرآن آیات مفصلی در این زمینه بود، و همچنین روایات. حالا یکی از روایات عرض کنم که حسین ابن مسعب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاثتون لا عذر لأحد فیها، سه چیز است که هیچ کس نسبت به اونها عذر نداره، نمیتونه عذر بیاره، عذر از کسی در این سه مورد پذیرفته نیست، یعنی خواسته شده. باید افراد این سه چیز رو علی اجل حالین عمل کنن، جا بیارن و عذری از اونها پذیرفته نیست. یکی فرمود اداء الامانه، اداء اگر امانتی کسی به کسی سپرد، این امانت رو باید رد کنه، هیچ عذری که من مثلا اینجور شد ندادم، اینجور شد تأخیر افتاد، عذر پذیرفته نیست. اداء الامانه الی البر و الفاجر، حتی اگر یک دشمن، یک کافر، یک فاسق چیزی را امانت گذاشت، نمیشه بگیم این چون کافر بود، چون فاسق بود، معصیت کار بود، من امانتش بهش رد نکردم. لا عذر لأحد فیها، باید امانت رو رد کند، الی البر و الفاجر. دوم اون شاهد حرف ماست، و الوفا بالعهد للبر و الفاجر، وفای به عهد. اگر کسی عهدی، پیمانی، قراری و قرار وعده‌ای، ملاقاتی، چه به شخص نیکوکار یا فاجر، عذری ندارد، باید به عهدش وفا کند. و سوم بر الوالدین برین کانا او فاجرن، انسان نسبت به پدر و مادر و باید نیکی کند و الا آق والدین شه، چه این که پدر و مادر نیکوکار باشن یا فاسق و فاجر باشن. این یک روایت در بهار جلد 75 کتاب الاشره صفحه 92 این روایات که عرض میکنیم اونجاست در کتاب بهار. باز عن ابی جعفر عن ابی علیه السلام قال اربعون من کن فی کمل اسلام. چهار چیز است، این چهار چیز در هر کسی باشه این ایمانش ایمان کامل است، اسلامش اسلام کامل است. اربعون من کن فی، کسی که این چهار چیز درش هست کمل اسلام و محست انهو زنوبو، گناهانش محو میشه آمرزیده میشه، کسی که این چهار صفت درش باشه و محست انهو زنوبو و لقا ربه عز و جل و هو انهو راض. این سه مطلب مهم نتیجه این است که این چهار چیز در کسی باشه: ایمانش کامل، گناهانش آمرزده میشه و لقی ربه، ملاقات میکند خدای خودش را و هو انهو راضن، در حالی که خدا ازش راضی است. خب چیه اینها؟ یک، من وفا لله عز و جل بما یجعل علی نفسه للناس. صفت اول، اول چیزی که اگر در کسی باشه اون جهات را دارد این است که وفا لله عز و جل بما یجعل علی نفسه للناس، هرچه را از طرف مردم به عهده خودش قبول میکنه، به عهده خودش میذاره، عهدی قراری با کسی به عهده خودش میگذارد. یجعل علی نفسه للناس، برای مردم چیزی رو عهده‌دار میشه. اگر این شخص وفا کرد، وفا لله به اینی که بین خودش و مردم به عهده خودش قبول کرده، پذیرفته، یعنی وفای به عهدش میکنه. این یک، که وفا لله به اون عهدی که از مردم به دوش خود میگذارد. دوم فرمود صدق ربه عز و جل، صدق لسانه مع الناس، زبانش در بین مردم با راستی باز و بسته بشه. صدق لسانه، لسان صادق بین مردم داشته باشه، راستگو باشه، به کسی دروغ نگه. این دو. سوم استحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس، آدم با حیایی باشد، قبیح رو انجام نده چه بین مردم چه در مخفی، برای که عند الله هر قبیحی رو نزد خدا یا مردم انجام نده، استحیا حیا بکنه از ارتکاب قبیح. استحیا من کل قبیح، از هر عمل زشتی حیا بکند، انجام ندهد، عند الله و عند الناس، نه اینکه فقط در بین مردم حیا بکند، یک کار زشتی انجام نده، بگه بد زشته، مردم بد میگن، نه، نه تنها عند الله، یه جایی هم که فقط خدا هست، باز در همون جا هیچ کس اطلاع پیدا نمی کنه ولی خدا آگاه است، از اون عمل زشت حیا کند، انجام داده. سه. چهارم حسن خلقه مع اهله، کسی که این صفت درش باشه، گفتیم کمال اسلام، محست انه زنوبه، لقی ربه و هو انه راض. چهارمیش خود حسن خلق مخصوصا مع اهله، با زن و بچهش، با خانوادهش، تو خانه، با زن، با فرزندانش، با ایالش حسن خلق داشته باشد، با اخلاق نیکو. این چهار وصف و فرمود، این چهار امر که باشد در نتیجه ملاقات میکند خدا را در حالی که هو انه راضی. حالا این دو روایت رو بازم انشاءالله دنبال میکنم. عرض کنم که بحثی که داشتیم در مصادیق انفال مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نه مورد رو، نه مصداق رو برای انفال ذکر کردن. بعضی خوب بیشتر گفتن. یک موارد، یه مورد دیگه از مواردی که جمعی از بزرگان او رو از مصادیق انفال شمردن ولی امام ذکر نکردن، مرحوم محقق هم در شرایع ذکر نکرده، بهار، بهار دریاها. اونم باز بعضی گفتن جزء انفال هست و ملک امام. مرحوم محقق نراقی در مستند ایشون فرمود ول هادی عشر، یازدهم از مصادیق انفال، البهار، بهار هم جزء انفال است، و هی عل الازهر من الانفال. مرحوم نراقی، فاضل نراقی فرمود عل الازهر بهار جزء انفال است و هی عل الازهر من الانفال. من الانفال وفاقاً لصریح الکلینی. کیا دیگه قائلن به اینکه بهار جزء انفال؟ لصریح الکلینی و ظاهر ابن ابی عمیر و المحکی عن المفید و الدیلمی. این چهار تا از بزرگان رو ایشون میشمرن که اونا هم قائل به اینن که بهار جزء انفال. خب یکی فرمود مفید. مرحوم شیخ مفید در مقنعه عبارتشون اینه، فرمود ول انفال، انفال چیا هست؟ کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل ولا رکاب. یکی از انفال اینه، زمینی که فتح بشه برن مسلمین با کفار. عرض کنم که در مقام جنگ، ولی جنگی صورت نگیره، فتح بشه، من غیر ان یوجف علیها بخیل و رکاب، هر عرض اینجوری جز انفاله. بعد مصداق مصادیق دیگر هم مرحوم مفید میشمرد تا میرسد به اینجا، فرمود ول آجام ول بهار ول مفاوز. باز از مصادیق انفالی که آجام همون جنگل هاست، ول بهار دریا هاست، ول مفاوز بیابون ها. پس یکی از مصادیق رو مرحوم مفید بهار میشمارد، ول بهار. ابو صلاح حلبی در کتاب کافی فقه ایشون فرمود در ضمن اینکه باز مصادیق انفال را میشمارد، در ضمن اینجور میگه و رؤوس الجبال و بطون الاودیه من کل ارض و البهار و الاجام. باز ابو صلاح هم در کتاب کافی، در کتاب عرض کنم که بعد کافی که در فقه نوشته، ایشون هم باز جزء مصادیق البهار رو شمارد. مرحوم کلینی در کافی که مرحوم نراقی فرمود صریح کلینی، ایشون هم باز در اداد انفال میگه و کذالک الاجام، در کتاب کافی ایشون میشمارد، چیزایی که مال امام است رو میشمارد، در کتاب الحجه چیزهایی که مخصوص امامه ایشون میشمارد، و کذالک الاجام و المعادن و البهار و المفاوز هیه للامام خاصه. این موارد، آجام و معادن و مفاوض و یکی هم بهار، هیل امام خاصه، مال امامه، پس یعنی عرض کنم که جزء انفال. این بزرگان علی حالین قائل بینن، گرچه بعضی نگفتن امام هم نیورده بهار رو اینجا جزء انفال، ولی خب این بزرگان به طور صریح میگن بهار جزء انفال. مرحوم محقق در شرایع ذکر نکرده، ولی مرحوم صاحب جواهر در ضمن فرمایشاتشون بهار رو ذکر میکنن و میفرماد بعد از نقل قول مقنعه، کلام مقنعه رو مفید رو نقل میکنه، کلام ابی الصلاح هم نقل میکنه که اینا گفتن بهار جزء انفال است، اینو نقل میکنه صاحب جواهر. بعد فرمود بر این که بله انه لم نقف له علا دلیل، مرحوم مفید فرموده بهار جزء انفاله، مرحوم ابی الصلاح در کافی گفته، اما ایشون فرمود لم نقف له علا دلیل، دلیلی براش پیدا نکرد، لذا محقق هم نگفته، اینجا امام هم نفرموده. پس صاحب جواهر اعتراف میکند که دلیلی برای اینکه بهار جزء انفال باشه پیدا نکرد. لم نقف له علا دلیل کما اعترف بهی غیر واحد، میگه نه تنها من این حرفو بزنم که دلیل نداره، کما اعترف بهی اعتراف کردن به این عدم دلیل برای انفال بودن بهار غیر واحد، جمعیتی از بزرگان علما اعتراف دارن که دلیل برای این مطلب نداره. خب این مال قائلینه. به این قول اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر، و اینکه از عده‌ای هم نقل میکنه که اعتراف کردن که دلیلی برای مسئله نیست. پس اونایی که قائلن مثل خود مرحوم نراقی، فاضل نراقی، یا مثل مرحوم کلینی یا امثال اینهایی که قائلن به اینکه بهار است، اونا چی میگن؟ اون آقایون میگن لم نقف له علا دلیل. پس اینا چه استدلالی دارن؟ استدلالشون به یک خبری است که علا نقلی حسن است و علا نقل کلینی که در کافی نقل کرده سندش سند صحیحه، سند این روایت که میخونیم بنابر قول مرحوم نقل مرحوم کلینی سند صحیح است. روایت مال حفص ابن البختری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان جبرئیل کرا به رجلهی خمست و انهار. کرا یعنی حفره، حفر کرد جبرئیل به پای خودش پنج نهر، لازم نبود بیل و کلنگ بیارد و حفاری بکنه، اشاره میکنه با انگشتش با پاش کنده میشد یک نهر. هرا کرا یعنی حفر کرد، به رجلهی خمست انهار و لسان المائه یتبعه. این یه تعبیر مجازی است که این پنج نهر رو این با پای خودش حفر کرد، آب زبانه کشید و راه افتاد، حرکت کرد. لسان الماء یتبعه، آب زبانه کشید و راه افتاد. این مجاز تعبیر میکنم، مثلا میگیم باران شدید اومده ناودونها راه افتاده، ناودون که راه نمیفته، آب در ناودون راه افتاده. یا جرل انهار، نهرها جاری شد، نهر که جاری نمیشه، آب در نهر جاری. این مجاز اینجا مرحوم مجلسی فرمود این لسان مجازون شایع که تعبیر اومده تو روایت و لسان الماء یتبعه، اون این حفر کرد این نهر رو، آب زبانه کشید و حرکت کرد و دنبال این نهر جاری شد. خب حالا این چهار پنج نهر کجاست؟ الفرات و دجله، این دوتا، و نیل مصر. مهران و نهر بلخ. این پنج نهر که جبرئیل حفر کرد، فما این زیلم داره روایت، فما سقط او سقی منها فدل امام، اون چرا که این نهرها سیراب میکنند، من نیر مصر آب میاد بالا میره تو مزاره، پر میشه مزاره، آبیاری میشه، هرچه این مزاره عرض کنم که ثمر میده، میوه میده، محصول میده، لل امام. فما سقط اون چرا که این نهرها سیراب میکنند، او سقی منها، یا این که خود آب نمیره، آب رو بر میدارن. خب میرفتن سابق با دل آب از چیز بر میداشتن میریختن تو نهر، میرفت تو زمینشون، یا حالا موتور میذارن، یه موتوری میذارن آب رو از اون نهر میکشن بالا، مسلط میکنن به زراعتشون. اینا سقی منها، یه وقت خود آب سقط مثل نیل، یه وقت نه بر میدارن آب رو منتاج میکنن و سیراب. فما سقط او سقی منها فدل امام، و البحر المطیف به دنیا و خوبه آف سیکون. یکی دیگه سایی که مال امامه، بحر مطیف یعنی محیط، دریایی که محیط به دنیاست، و هو اسمش آف سیکون. میگن لعل مرادش اقیانوس باشه، آف سیکون یا آف سیکون، این رو به معنای همون اقیانوس، اقیانوس کبیر که در چیز میفرماد که مرحوم مجلسی فرمود یسما البحر الهادئ، که اسمش رو میذارن بحر هاده، بحر هاده یعنی ساکن، یعنی آرام، همون اقیانوس آرام ما میگیم. البحر هاده یعنی دریای آرام ساکن، همون اقیانوس آرام، اقیانوس کبیر. این وقت به اعتبار اینکه این دریاها متصل به هم هست، میگه بحر المحیط به دنیا، همش مثل یه دریاست، احاطه به دنیا کرده. پس این بر دریای محیط به دنیا که همون اقیانوس کبیر رو عرض کنم دریای واحد متصل به هم هست، اینم لل امام، مال امام هست. بله، حالا نقل بگیم انشاءالله قصد بحر المطیف بله مطیف بله
شامل
کل آبای دنیا، یعنی دریا و نه دریا بحر، نه همه آبای دنیا، دریایی که محیط به دنیاست، همون اقیانوس. عرض کنم که این روایت مرحوم کلینی هم نقل میکنه، سندش صحیح است، فقط اون که مرحوم کلینی نقل میکنه با اون که صدوق نقل میکنه، عبارت مرحوم کلینی این و هو آف سیکون، این تو روایتی که کلینی نقل میکنه نیست، بقیه رو داره. بله، حالا ماده اینجوری عرض کنم که خب این دلالت روایت خیلی روشن که میفرماد این بحر هم اون نهرهای که بزرگ مثل فرات و دجله و نیل و اینا را اسم میبره، و همم بحر محیط دنیا، این اقیانوس کبیری که محیط به عالم هست، اینا را میگه لل امام. روایت دلالتش که اینا مال امامه، میشه مال جزء انفال واضح، منتها این روایتی اشکالی توش هست، ولو از نظر سند علا نقل کلینی صحیح هست، اشکال مهمی توش هست و او این است که فرماد فما سقط او سقی منها فلل امام، این دریا مال امام، هر جایی که این دریا بره و سیراب بکنه، سقط سیراب بکنه زمین ها را، وقت اونا مال امامه. اون جاهایی که از این آب موتور بذارن، آب رو بیارن بالا، مسلط کنن به مزارعشون، میشه همش للامام. این یه مسئله است که لم یقل بهی احد. درست حال رو بگیم، دریا آب مال امام، امام جز انفال ملک امام. اما این که این آب در هر مزرعه‌ای بره، در هر زمینی بره، در هر باقی بره و سیراب بکند و اون زمین حاصل بده، اون زمین ها میشه ملک امام. این یه مطلبی است که کسی فتوا بهش نداده، عمل نشده. این اشکال تو این روایت هست. نه دیگه، فما سقط، اون چرا که این آب سیراب کند، هر جا رو سیراب کرد، یا سقی منها، سیراب شد از این که آب رو برداشتن اون رو سیراب کردن، وقت یعنی تمام مزارع، تمام این زمین ها باقات میشه مال امام. در حالتی که کسی فتوا نداده، به این روایت عمل نکرده، پس این روایت رو نمیشه مثل مرحوم صاحب جواهر میگه لم نقف علا دلیل، ما دلیل برای این مسئله پیدا نکردیم، نمیشه ندیده باشه. مسلم روایت رو دیده، ولی چون مأمور به نبوده، متروکه، عمل بش نشده، از این جهت میگه لم نقف له علا دلیل. بنابراین پس این روایت داریم، دو تا روایت، این یه روایته، یه روایت دیگه هم باز نقل میکنن. عرض کنم که خبر یونس ابن زبیان یا معل ابن خنیس، این دوتا ناقل این روایت هم. قال قلت لأبی عبدالله ما لکم من هذه الارض، از این زمین با این وسعتی که داره شما چی دارید؟ از این زمین چی مال شماست؟ فتبسم، امام تبسمی فرمود. ثم قال ان الله بعث جبرائیل و امره ان یخرق به ابهامهی ثمانیت انهار فی الارض. فرمود خداوند جبرائیل رو فرستاد، امر بش کرد ان یخرق به ابهامه، بکند با انگشتش ثمانیت انهار، هشت نهر در ارض. اونجا فرمود پنج نهر تو اون روایت، اینجا میگه هشت نهر. جبرئیل به امام، به امام اونجا فرمود به پاش با رجلش، اینجا فرمود به امام با ابهامش، انگشت ابهام. و هو نهر بلخ ملها سیحان جیحان، نهر بلخ تا برسد نه تا، بله هشت تا نهر رو میشمارد، الا انقار فما سقط او استقط فهو لنا. اون گفت از زمین چی دارید شما؟ چیش مال شماست؟ فرمود هشت تا نهر جبرئیل به امر خدا حفر کرده، هر زمینی که از اینها آب بگیرد. فما سقط، این هشت تا نهر بزرگی که در دنیا اون زمینی را که سیراب بکند، او استقط یا استقا بشه، از آب بردارن این اراضی رو سیراب بکنن، فهو لنا، این زمین ها مال ماست. و ما کان لنا فهو لشیعتنا، و هرچی هم که مال ماست مال شیعیانمونه، ملک شخصی نیست. اینم یک روایت، باز اینم همون اشکال توشه که جبرئیل اومد این نهرها رو حفر کرد. این پرسید از امام که از زمین شما چی دارید؟ از زمین نه دریا. سوالش این بود که قلت لابی عبدالله ما لکم من هذه الارض، از زمین چی، چه کدام قسمش مال شماست؟ فرمود این هشت نهر رو جبرئیل کند، حفر کرد. فما سقط، هر ارضی که سیراب بشه یا این آب او رو سیراب بکنند، فهو لنا. این هم باز همون میشه که گفتن کسی بهش عمل نکرده، فتوا به این صورت داده نشده. پس دو تا روایت داریم که میفرمود این آب ها مال امام از انفال میشه، ولی این اشکال تو این دو روایت هست، پس دو روایت تقریبا معمول به نیست. میگیم دلیلی برای اینکه بهار جزء انفال باشه ما نداریم. بله
خب مجده
ولایت خاده نه، حالا اون اگر ولایت میگه اون چه امام داشت، امام که مال ماست، ولی خب معمول به نیست. بگیم این زمین ها مال امام شد، تو بعد بگیم مال در زمان غیبت هم مال ولی فقیهه، اصلا مال امام نشد، عمل نشد به این روایت. بنابراین پس خیلی روشن نیست. یه عده‌ای از بزرگان میگن بهار جزء انفال است، به این روایات، به این دو روایت تمسک میکنن، ولی این اشکال هم توش هست. بله، روایت اولی گفتیم، روایت 18 از باب 1 از باب انفال، کتاب انفال باب اول روایت 18. این روایت دومی روایت 17 از باب 4 از انفال، باب 4 روایت 17. این دو روایت عرض کنم که داریم، ولی خب من المحتمل یه ده بگن متروک است، عمل نشده. من المحتمل یه ده بگن که حالا یه بندی، یه جزی از روایت رو عمل نکردیم، خب اونو میذاریم کنار، بهش عمل نمی کنیم، که ما سقط اون زمینایی که اینو سیلاب کرد، اون زمین ها مال امام نیست، فتوا داده نشده، متروک. اما این که گفت ول بحر المطیف لل امام، اونو که دیگه بهش عمل میکنه، روایت صحیح هم هست. این هست که فیه اشکال، اشکال در این روایت هست. یه عده به این جهت قبول میکنن، یه عده اشکال میکنن، میگن متروح هست، لذا احتیاط باید کرد در این جلدی. همچه جایی نمیشه صریحا بگیم اینا جزء انفال ملک امامه و این دریاها اینا مال امام، این نهرهای کبیر، یا اینکه اشکال میکنن بعضی میگن دلیل نداره. بنابراین اگر هم ما بگیم دریاها جزء انفال نیست، مال امام نیست، اونی که مسلمه از کنم که مباهات اصلی است، از مشترکات چیزاییست که کل عباد در شریک هست. خداوند نعمت رو قرار داده که مال شخص خاصی هم نیست، ملک کسی قرار نداده، از مباهات اصلیت و همه در شریک هم. اینا رو اسمش میذارن مشترک ها. بعضی هم مفاوض بیابون های از کنن که دور و دراز در دنیا، اینا میکنیم جز چیزهای مشترک ها. اگر کسی هم رفت احیا کرد مالک میشه. پس بنابراین اگر مال امام نباشد هم اینجوریست که بگیم نمیشه تصرف کرد، از مشترکات هر کسی میتونه بره. حتی بعضی جا ممکنه بگیم حریمه، مثلا دریا، بگیم دریا از مشترکاته، یا بنابراین روایت بگیم بهار جز انفاله. اما اگر یه دریایی هست، یک بله کنار یک شهری، کشوری، این که این یه قسمتیش از نظر عرفی حریم کشور میشه، اگر حریم شد اونا تصرف میکنن در یه محدوده. میگن اینجا عرض کنم که کنار خلیج مال مقام معظم رهبری فرمودن خلیج فارس خانه ماست، خانه ماست، مال ماست. خب این از جهت حریم بودن، از جهت اینکه حریم این کشور هست بگیم مال ملک اینجاست، حق تصرف دیگری درش نداره. اگر بگیم جز انفال، باز حالا حکم انفال رو بعد میگیم که امام تحلیل کرد، براشون حلال برن بگیر. اگر بگیم روایت بهش عمل نشه، بهار جز انفال نیست، باز میگیم از مشترکات، همه در شریک هم میتونن برن ماهی بگیرن، قوس کنن، در جواهرات در بیارن، براشون مانعی نیست، مگر اون بخشیش که حریم یک کشوری است، اونا در حد محدوده عرفش میگن باید با اجازه ما باشد، ولی دریای آزاد که اون یا جز انفال است و تحلیل شده، حرام و حلال شده برای شیعیان، یا جز مشترکات است که میتونن برش تصرف کنن. این فعلا این بحث
دریاها نیازه به اذن، بدون اذن
اگر کسی بری کنی دریاها مالک میشه، با قوه سود میرن دریا اگر حریم نباشه، دریای آزاد برن وسط، بله بله، من کشور خاص نبود. بسم الله الرحمن الرحیم.